بسم الله الرحمن الرحیم. درس تفسیر قرآن سوره مبارکه توبه توسط آیت الله جوادی آملی، تهیه شده در سال 1380 هجری شمسی توسط دفتر تبلیغات اسلامی حوزه علمیه قم، واحد صوت.
بسم الله الرحمن الرحیم. إلا تنفروا يعذبكم عذابا أليما ويستبدل قوما غيركم ولا تضروه شيئا والله على كل شيء قدير. إلا تنصروه فقد نصره الله إذ أخرجه الذين كفروا ثاني اثنين إذ هما في العار إذ يقول لصاحبه لا تحزن إن الله معنا فأنزل الله سكينته عليه وأيده بجنود لم تروها وجعل كلمة الذين كفروا السفلى وكلمة الله هي العليا والله عزيز حكيم. بعد از اینکه مؤمنین را به نفر و بسیج دعوت کرد، چون کتاب آسمانی هم مبشر است هم منذر، هم بشیر است هم نذیر، هم رحمت الهی را بازگو می کند و هم عذابش تذکر می ده تا مؤمن بین خوف و رجا به سر ببرد، فرمود اگر شما نفر نکردید خدا هم اسلام را پیروز میکند، هم دشمنها را سرکوب میکند و هم شما را عذاب میکند. الا تنفرو یعذبکم عذابا علیما. و این چنین نیست که به جای شما کسی را نیاورد و یستبدل قوما غیرکم. گاهی می‌فرماید که انت تولوا یستبدل قوما غیرکم ثم لا یکونوا امثالکم، گاهی ثم لا یکونوا امثالکم را ذکر نمی‌کند، می‌فرماید که یستبدل قوما غیرکم، اون قومی که بعد خواهند آمد مغایر شما، مماثل شما نیست، شما اهل نفر نیستی، اونا مغایر شما اهل نفر هم. زیرا اگر اونها هم اهل بسیج نباشند میشن مثل شما نه غیر شما. این کلمه غیر نشانه آن است که اون بیگانه، اون قومی که میآید فکرش، رفتارش، گفتارش، کردارش مغایر با شماست، نه اینکه غیر شماست، یعنی شما عربید اونا عجم، یا شما از این قبیلید اونا از قبیله دیگر. معلوم میشه دیگه، روشن است بالاخره یه قومی که میآید غیر از شماست دیگه، اون گفتن نمیخواد، اون دیگه وحی نازل کردن نمیخواد. اگر خدا زید رو ببرد، امر رو بیاورد، خب یقیناً امر غیر از زید است. غیر شخصی که مراد نیست، غیر شخصیتی مراد است، یعنی هر فکری که شما دارید و باطل است، اونها این فکرهای باطل رو ندارند. شما اهل نفر و اعظام نیستید، اونها غیر شما. شما اهل اطاعت نیستی، اونا غیر شما. بنابراین این که فرمود ویستبدل قوما غیرکم، یعنی قومی که عقیده اونا و رفتار و گفتار اونا مغایر با رفتار و گفتار شماست. و همین معنا را در اون آیه دیگر به صورت باز و روشن بیان فرمود که انت تولو یستبدل قوم غیرکم ثم لا یکونو امثالکم. و از این که فرمود ولا تزر روح شیئا، یعنی دین خدا و پیغمبر خدا را نمیتوانید آسیب برسانید با این عدم همکاری و هماهنگیتون، آسیب به دین نمیرسانید، چون والله على كل شيء قدیر. در تبیین این معنا که چگونه شما به دین به پیغمبر آسیب نمی رسانی، فرمود به این که سخت ترین حالت هایی که بر پیغمبر صلی الله علیه وسلم گذشت همون وقتی بود که تقریبا اجماع به اتفاق قبایل عرب بر اعدام اون حضرت بود در جریان لیلة المبید، و حضرت هم مکه را به قصد مدینه ترک کرد و تنها بود، بعد هم آمده در غار بحثه ظاهر جای خوبی بود برای دستگیری اون حضرت. مشکل می توانستن بدون خون ریزی او رو دستگیر کنن، هیچ کسی هم نبود. فرمود اگر شما او را یاری نکنی یقینا خدا یاری می کنه، برای اینکه در سخت ترین حالت او را یاری کرد و قدرتش هم که مطلق است. فقط نصره الله، کی نصره الله و چجور نصره الله. در بیان کی نوبت های قبل اشاره شد که این ستائز ظرف نصرت است، منتها این ستائز ناظر به بحث غار است و در طول هم، یکی این که از اخرج هلذین کفرو اما ثانی اثنین، این قید ثانی اثنین اگر نبود هم اون جریان هجرت را که از مکه حضرت بیرون آمد میرسونه، اما این کلمه ثانی اثنین ناظر به غار است که حضرت ثانی اثنین است، یعنی دو نفر که هستن حضرت یکیشون، یکی از جنفر حضرت. خب از اخرجه او یعنی نصرت خدا نسبت موجود مبارک پیغمبر در غار بود، اون وقتی که ثانی اثنین بود. غار هم سه مرحله دارد، یکی تلیعه ورود، یکی احساس خطر، یکی دعوت به آرامش. در هر سه حال زمینه است برای نزول نصرت. از اخرجه الذین کفروا ثانی اثنین، این تلیه غار. از هما فی الغار، یه وقت از اینا تورا هم ثانی اثنین هم و راه برای فرار هست که اگر احساس خطر کردن دشمن از راهی می آید این از راه دیگر برود. اما فرمود که این ثانی اثنین بودن اینا هم تو غار هست که دستگیری اینا خیلی آسونه، هیچ دفاعی هم برای اینا نیست. از هما فی الغار، وقتی هم که تو غار بودن کم کم احساس کردن این قبایل عرب در تعقیب اینها تا به دامنه غار آمدن، به نزدیکی غار آمدن، اینم احساس کردن دیگه، حالا این شد شدت خطر. در قرآن کریم صابران را که می ستاید می فهمد اینها در حال خطر صابرن، صابرین فی البأساء و الضراء و حین البأس. ذرا صابر در ذرا، مثل که آدم تو جبهه جنگ صابر است، اما وقتی کسی تو خاکریز اول باشد، خط حمله باشد، خط شکم باشد، حمله و تهاجم هم شروع بشود، این دیگه حین البعث است. لذا قرآن کریم فرمود به این که اینها نه تنها صابر در ضعف را هستند، صابر در بأس را هستند، صابر در حین البأس هم هستند. اون که اهل جبهه نیست، او توفیق صبر را ندارد. اون که اهل جبهه است، تو جبهه جنگ است، اون صابر در بأس است. اونی که تو خط مقدم است، خط شکن است، تو خاک ریز اول است، در حین حمله، این صابر حین البعث است. وقتی وجود مبارک پیغمبر صلی الله علیه و سلم با همراهش در غار مستقر شدند و به تعقیب اونها مشرکین حرکت کردند تا به دم غار آمدند، این شده حین البعث. در چنین حالتی ذات اقدس اعلی پیغمبر را یاری کرد. به اون یاری خدا به پیغمبر باعث شد که وجود مبارک پیغمبر در کمال طمأنینه نه تنها خود مشکلی نداشت و مضطرب نبود، به همراهشم دلداری داد، تسلی داد. تسلی سلوت یعنی آرامش، تسلیت یعنی آرام مشدادن. از یقول لصاحبه لا تحزن، به او فرمود که محزون نباش. برخی ها خواستن بگویند به این که این گوینده ابوبکر است و به پیغمبر صلی الله علیه و سلم دلداری داد، تسلی داد، لا تحزن ان الله معنا. و این نه با قبل این جمله هماهنگ است، نه با بعد هماهنگ است، نه با سنت و سیرت پیغمبر صلی الله علیه و سلم هماهنگ است، نه با حالت ابوبکر هماهنگ است. فرمود به این که این آیه در صدد بیان این است که مشرکین نمیتوانند به پیغمبر آسیب برسانند و ذات اقدس اله هم پیغمبرش یاری میکنند. صدر و ساقه این بخش این آیه و آیه قبل در باره حفظ دین و حفظ پیغمبر و اینا سخن از ابوبکر نیست. همون الا تنصروه فقط نصره الله، این دو زمین که پیغمبر برمیگرده. از اخرجه، این زمین هم که پیغمبر برمیگرده. ثانی پیغمبر است، ثانی است. این از یقولو دیگه نمیتواند دفعتاً به ابوبکر برگردد، در حالی که سخن از ابوبکر نبود، سخن از صاحبم نبود، صاحب بعد صحبتش میان بیاید. پس این ضمیر یقولم حتما به پیغمبر صلی الله علیه و سلم برگردد. اوز که هراس ندارد، اوست که در اثر نزول سکینه الهی از هر ترس محفوظ است، اوست که همسفرش را از حوض نهی میکند، لا تحزن ان الله معنا. خب در چنین فضایی ذات اقدس اله پیغمبر خود را یاری کرد. یاری کردنش به این است که فانزل الله سکینته علیه، خداوند اون فیض را، اون آرامش را بر پیغمبر نازل کرده. اینم یه وحی است. وحی الهی گاهی به اندیشه ها برمیگردد، گاهی به انگیزه ها برمیگردد. اون چه به اندیشه برمیگردد اگر تشریع باشد، مخصوص پیغمبر است که احدی در اونجا سهمی ندارد که چی حلال است چی حرام است، اون چی که به شریعت برمیگردد و اون چی که به علم غیب برمیگردد، به شریعت برمیگردد، به ملاهم برمیگردد، به معارف برمیگردد، این مخصوص پیغمبر صلی الله علیه و سلم نیست، هم برای پیغمبر است، هم برای ائمه علیهم السلام است. رسالت، شریعت، اینها مخصوص پیغمبر است و با رحلت اون حضرت هم تمام شده. وجود مبارک امیرالمؤمنین سلام الله علیه بعد از رحلت پیغمبر صلی الله علیه و سلم فبود لقبین قطعا به موتی که مالم ین قطع به موتی احد، یعنی با رحلت شما چیزی قطع شد که با مرگ هیچ کس قطع نمی شد. وحی تشریعی که مربوط به دین است به وسیله پیغمبر صلی الله علیه و سلم مرحله کمال و تمام رسیده است، دیگر حکمی نازل نخواهد شد. اما وحی های تسدیدی، تأییدی، انبائی مربوط به اخبار غیب و مانندون الی یوم القیامه هست. اون چه که به اندیشه برمیگردد همین دو حکم. گاهی هم سخن از علم غیب نیست، سخن از معارف علمی دیگر است. این هم ممکن است نصیب اولیای الهی بشود که این به شریعت بر نمی گردد. یک، از صنف اخبار غیب هم نیست. دو، بلکه از صنف علوم هست. این هم ممکن است ذات اقدس اله بهره عالمان دین بکند و خیلی هستن که بالاخره چیزایی بهرشون میشه. این نوع آوری ها به همین جهت برمیگرده که مطلبی رو یک کسی میفهمه. انسان سالمی است که قدر بهش درخیت این رو داره، شایستگی این رو داره که مطلبی رو بفهمه که منظور از این حدیث چیست، از این روایت چیست، از این آیه چیست. پیشرفت علوم هم به همین چیزها، اینا به اندیشه برمیگرده. یه مقدار از وحی به انگیزه برمیگرده که ما با چیکار بکنیم. راه معلوم هست، هر دو طرفش هم صحیح هست، حلال هست. گاهی این انسان مشورت میکنه به جایی نمیرسه، به دنبال استخاره است، استخاره میانه میاد، بالاخره راه مشخص نیست. به انسان هم میخواد یک کار رو انجام بده و از عاقبت کارم خبر نداره. هر دو طرفش هم به حسب ظاهر بی‌محذور است. میبینید به یک سمت گرایش پیدا میکنه. این شوق، این گرایش، این علاقه، این وحی انگیزه است، نه وحی اندیشه. اونی که بهره هست، مادر است موسی سلام الله علیه ما شده است، از این سنخه. این وحی علمی نبود، وحی انگیزی بود. این کار رو بکن، تو صندوق بذار، در صندوقم ببند، بنداز تو دریا، خواهرشم به دنبالش بفرست. اینا همه دستورات عملی. اونی هم که بهره زنبور عسل می شود از این سنخه است. و ها رب بکر النهل ان اتخذی، این کار را بکن، از جبل، از درخت این چنین بهره بگیر، این چنین خانه بساز، این چنین مواد قندی را به مک، این چنین تبدیل به. اینا کار است، اینا کار است، اینا به گرایش برمیگرده. قلب انسان به یک سمت مائل است. بالاخره همونطوره که شیطان وسوسه می کند انسان را به یک سمت متمائل می کند، گاهی هم فرشتگان الهی از راه الهام در دل انسان اثر می زرن. انسان به یک سمت میل پیدا می کند. این که فرمود ما ترس را از او برداشتیم، اینا به کارهای علمی بر نمیگرده، اینا به کارهای عملی بر میگرده، اینا به عقل عملی بر میگرده. اون جایی که جای تصمیم و اراده و اخلاص و عزم است، کارهای عمل است. اون جایی که جای فکر و اندیشه و جزم است، کارهای علمی است. هرچه به جزم بر میگرده علم، و هرچه به عزم برمیگردد عمل است. این که ببینید بعضی ها مشکل علمی ندارن، میگن نمیتونیم این کار رو بکنیم. درسته حق با شماست، این مطلب حق است، ولی نمیتونم این کار رو بکنم. این راست میگن، برای این که اون محور تصمیم گیری او بسته است، دست او نیست، دیگری تصاحب کرده. خوف به عنوان انگیزه است نه اندیشه. ترس به کارهای عمل برمیاد. بسیار خوب، پس به اندیشه بر نمیگرده دیگه، با اینکه نیست، راه علمی نداره ولی انگیزه است. مثلا به کسی میگوین شب در اتاقی که یک میت رو گذاشتن موقت برای اینکه فردا تشییع کنن دفن کنن، شما شب کنار او بخواب، این میترسن، این به انگیزه برمیگرده. برهان قوام میکنید که این مرده مثل این چوبه، مثل این تخته است. خب هر شب شما رو تخت میخوابی، این تخت های تخته که به تو آسیب نمیرسونه، که این پتو، این لحاف، این متکا، اینا همشون جماده. چطور شب که میخوابی یه پتو رود میکشی؟ پتو کاری به تو ندارد. اینم که مرده است مثل پتو، مثل این متکا است. چرا از متکا و پتو نمیترسی؟ از این میترسی. این میگه حق با شماست ولی میترسن. یعنی چی؟ یعنی اون بخش تصمیم و عقل عملی ضعیفه، بهده عقل نظری به همراه او نیست که برابر اندیشه کار بکنه. از این خوفهای وهمی ما فراوان داریم. تو میدان نبرد این چنینه. در چنین فضایی که کسی میترسه کسی نمیترسه، سکینت را ذات اقدس را نازل میکنند. این وحی انگیزه است، وحی عملی است، نه وحی علمی، نه یه مطلب جدیدی نازل میشود، یه حکم جدیدی نازل میشود، اتون آرام میشود. فانزل الله سکینته علیه، بحث در نصرت پیغمبر بود. اون ضمیر لا تنصروهو به پیغمبر برمیگشت، فقط نصرهو به پیغمبر برمیگشت، از اخرجهو به پیغمبر برمیگشت، ثانی خود پیغمبر بود، این ضمیرها به او برمیگردد. فانزل الله سکینته علیه، و ضمیرهای بعدی هم که بون حضرت برمیگردد، و ایدهو به جنود لم تروها، خداوند پیغمبرش را صلی الله علیه وسلم به سپاهیان غیر مرئی کمک کرد. سپاه بودند شما نمی دیدی. خب چون درباره بحث درباره پیغمبر صلی الله علیه وسلم است، این حالی که آوردن با حال اون حضرت باشد دیگر، نه بیگانه. صحبت بیگانه اصلا نبود که از این ثانی اسنیل معلوم بشود که کسی هم همراه حضرت بود. این تازه تلیعه صحبت دیگری. اونگاه وقتی که فرمود ثانی اسنیل، معلوم بشود که از این کسی حضرت همراهی میشد. اون وقت جای این سوال است که در چه ظرفی؟ فمود از هما فلغار. باز این سوال مطرح است که در غار در چه مقطعی؟ همون اون وقتی که احساس خطر کردند و حضرت به صحابش گفت لا ترسن. بله، به همون ضمیر مفرد آورد، نفهمود از اخرجه هما که نفر بود، بود از اخرجهو، از این مفرد است. بعد وقتی که حضرت خارج شد ثانی اسنیل است، اسنان که نفر بود، همون ثانی، ثانی هم مفرد است. ما وقتی میگوییم یک دو، اول دوم، یه وقت میگیم یک دو، وقتی گفتیم اول دوم، هر دو مفردن. اول داریم، ثانی داریم، ثالث داریم، رابع داریم، خامس داریم، همه اینا یکی هست. اما اگه گفتیم خمسه، خمسه یعنی پنجتا، خامس یعنی پنجمی، ثانی یعنی دومی، اثنین یعنی دوتا. در باره حضرت فرمود این دومیه، نه به هر دو، به هر دویشون رو اخراج کردن، فرمود این دومی رو اخراج کردن، یعنی یکی در کنارش هست که اون تو اخراج داخل نیست. خب و ایدهو هم ضمیر به اون حضرت برمیگردد، به جنود لم تروها. برخی ها خواستن بگوین به این که وجود واقعی پیغمبر صلی الله علیه وسلم نیازی به انزال سکینه ندارد، او همیشه در حال طمأنینه است. البته اون طمأنینه اولی که نصاب نبوت است اون رو داراست، لیکن در هر مقطعی نیازی به تأیید الهی هست، به سکینه الهی هست که زائد بر اون مقدار لازم است. به وجود مبارک پیغمبر صلی الله علیه وسلم از اون جهت که هر لحظه فیض رو دریافت می کند در طمأنینه است. اینطوریست که ذاتاً مطمئن باشد، اونی که ذاتاً مطمئن است فقط ذات اقدس اله است. لذا در هم سوره مبارک توبه بحثش قبلا گذشت، آیه 26 توبه این بود که ثم انزل الله، در جریان وقعه حنین، ثم انزل الله سکینته على رسوله و على المؤمنین. خب بس معلوم می‌شود که وجود مبارک پیغمبر صلی الله علیه و سلم با سکینه الهی آرام می‌شود. ثم انزل الله سکینته على رسوله و على المؤمنین. چنگی در سوره فتح، سوره 47، سوره فتح آیه 26 اونجا همین رو فرمود: اذ جعل الذین کفروا فی قلوبهم الحمیه حمیت الجاهلیه فانزل الله سکینته على رسوله و على المؤمنین. بنابراین نمی شود گفت که پیغمبر صلی الله علیه وسلم نیازی به نزول سکینه نداشت. عمده نقدی است که متوجه برخی از سخنان سیدان استاد مرحوم علامه طباطبایی است. ایشون فرمودند به اینکه و جعل کلمت الذین کفر السفلا و کلمت الله العلیا، کلمه کفار همین توطئه اونها بود که خواستن حضرت رسول صلی الله علیه و سلم را به قتل برساند و اعدام کنند، و کلمت الله همون وعده نصر بود، همون یاری الهی بود. بعد هم فرمودن این که میگن به کلمت الله العلیا مربوط به توحید است، این تام نیست. اون نقد این است که ما یه بحث تفسیری داریم، یه بحث تطبیقی. البته شأن نزول همین است، تطبیق همین است، این دو مطلب هست است که قصه و شأنی که این آیه در اون زمین نازل شد همین است که ایشون فرمودن، و آیه هم بر اون قابل انطباق است، نسبت اون هم صریح یا مقدم متیقن است. اما از نظر مفهومی جامعیتش محفوظ است. کلمه کفار شرک است و زیر مجموعه شرک، کلمت الله توحید است و زیر مجموعه توحید، و خودشون هم در کریمه قل الله ثم ذرهم فی خوضهم یلعبون اونجا فرمودن که ما می توانیم از تک تک این کلمات اصل جامع را استنباط بکنیم، و کلمت الله العلیا یعنی حق همیشه برتر است، و کلمه کفار را باید رفت و رو کرد. و این تعبیر لطیف هم که در بحث قبل اشاره شد اون همچنان باید در اذهان شریف بماند، که کلمت الذین کفروا را نه به نصب میخوانیم، برای اینکه خدا کلمه کافران را پایین قرار داد، اما کلمت الله را رفع میخوانیم، یعنی این دیگه احتیاجی به قرار دادن ندارد، حق همیشه پیروز است و حق یه اصل ثابت است. باید باطل روبی کرد، غبار روبی کرد. این چه نیست که ما غبار روبی بکنیم تا حق را تثبیت بکنیم، حق را جعل بکنیم، حق را احداث بکنیم، حق را ایجاد بکنیم، این چنین نیست. وقتی غبار روبی کردیم حق روشن می شود. این چنین نیست که ما باید دو تا کار بکنیم، یکی این که غبار روبی بکنیم حق را باطل را از بین ببریم، وقتی صحنه خالی شد حق را ایجاد بکنیم. این طور نیست، حق همیشه در صحنه هست. لذا نفرمود و جعل کلمت الله هی الاولیا، بلکه فرمود کلمت الله هی الاولیاست. فقط بود از اون طرف غبار رو بیشه. فردا هم مبعث است. سعی کنید انشاءالله اگر عذری ندارید حتما روزه بگیرید. روزه